بسم الله الرحمن الرحیم. خوب شد همچنان امروز هم در این مقدمات بحث فقه روابط اجتماعی بمانیم و هنوزم وارد متن مسائل نشیم. تا به حال 5-6-7 مقدمه ذکر شد که آخرینش بحث فقه و اخلاق بود، که بعضی نکات جدید هم که نسبت به اون مباحثی که سابق گفته بودیم اشاره کردیم و هفته قبل از اون هم گذشتیم. عرض شود که فقط من در تکمیل یک بخش کوتاهی، در تکمیل اونچه که هفته قبل عرض کردم و نتیجه گیریش عرض بکنم، برم یک مقدمه دیگری. اون در تکمیل اون چه که هفته قبل عرض کردیم این بود که عرض شود که افعال اختیاری مکلف این از دو منظر میتواند در دو علم مورد بحث قرار بگیره. یک منظر اخلاقی داره، یک منظر فقهی داره. منتها اینا را تفاوتاشم را عرض کردیم. فقط یک مطلبی که این را گفته بودیم سابقا، جاهای مختلف اشاره کرده بودیم، در تکمیل اون اینه که عرض شود که در اخلاق ما داوریمون یا مبتنی بر حکم عقل یا عقلاست و احیانا ممکنه از حکم شرع هم استفاده بکنیم. این چیزیست که در علم اخلاق وجود داره. یعنی وقتی گفته میشه این فضیلت، این رذیلت، یا این کار حسن داره، این کار قبح داره، از این سه منبع میشه استفاده کرد. منتها اخلاق فرادینی، یعنی قبل از اینکه ما به دین برسیم، اگر بحث اخلاقی میکنیم اونجا از منبع عقل و عقلا استفاده میکنیم. یعنی میگیم عقل چنین حکمی را داره یا عقلا چنین حکمی را داره، و بر اساس اون منبع میگیم این خوبه یا بده. این حکم اخلاقی که منهای دین با قطع نظر از دین صادر می شود، این مبتنی بر منبع عرض شود که عقل و عقلاست. عقل و عقلاست بر اون منبع استواره. این و وقت اینجا سوال اینه که این منبع عقل و عقلا وقتی میاد اخلاق رو میخواد از منظر دینی بررسی بکنه، ارزش داره یا نداره؟ این منبع عقل و عقلا از نظر دینی اعتبار داره یا نداره؟ عقل میگه مثلا دروغ بده، یا عرض شود که اون چیز دیگری خوب است، شجاعت خوبه. این احکامی که عقل دارن یا عقلا دارن که منشأ همون احکام اخلاقی غیر دینی است، اخلاق نه ضد دینی، اخلاقی است که حالا در فضای شریعت نیست، همینجوری در فضای عامه، این چجوریه و در شرع با او چه برخوردی میشه؟ بله، فساد هم عقل دیگه. بله، داوری عقل دیگه. صرف گرایش حالا ما اینجا چی نداریم، اون داوری ها دیگه، داوری هایی که در فطرت بشر وجود داره. اولا اینو توجه دارید که اخلاق و دانش اخلاق، داوری های اخلاقی منهای دین کار به آخرت نداره. اونا همه تو مدار دنیاست، تو همین مدار دنیا به حسن و قبح داوری میکنه. و وقتی که ما میایم اخلاق را دینی بررسی میکنیم، یعنی مدار آخرت و مولویت در اون نیست، مولویت قدسی و ماورایی درش نیست. همین که میاد دینی میشه، یعنی ما رفتیم تو مدار مولا، مولا و آخرت، اینام دخیل میشه. حالا نسبت اینها با هم بحثای خیلی مفصل و پیچیده‌ای داره. فقط من این نکته رو اینجا میخوام اشاره بکنم که اینو قبلا هم گفتیم جای دیگه، اون چه که حکم عقل قطعی است و در اخلاق آمده، اون وقت وقتی ما از منظر فقهی وارد اون بحث میشیم اون ارزش داره. عقل قطعی گفته است که از سبب که ظلم بده، عدالت خوبه، اون اینجوره، اون جوره. این احکام عقل قطعی، احکام قطعی عقل که در اخلاق قبل از این که وارد شرع بشه وجود داره، اینا همه میاد از سبب که توی یک بحث فقهی ازش استفاده میشه با ذم قانون ملازمه، با ذم قانون ملازمه اونا میشه ارزش پیدا میکنه تو فقه. پس این که ما گفتیم که همه اون افعال و حتی صفات که در اخلاق بحث میشه میشود از منظر فقهی مورد بحث قرار داد، اگر سوال بشه که اون حکمی هم که تا اینجا تو موضوعشه، بگیم این موضوعاتی که تو اخلاق بود میشه تو فقه هم بحث کرد. حالا سوال امروز اینه که این داوری اخلاقی که در این اخلاق منهای دین وجود داره، این تو دینم و تو فقه هم که میاد اعتبار پیدا میکنه؟ میگیم بله، اگر حکم عقل قطعی است به خوبی و بدی، مثل همین حسن عدل و قبح ظلم، این حکم عقل قطعی مشمول قانون ملازمه میشه، با قانون ملازمه میشه چی؟ میشه مولد یک حکم فقهی میشه. یعنی همون حکم اخلاقی که قبل از شرعه با قانون ملازمه میاد تو فقه میشه حکم شرعی. پس اون جلسه قبلی میگفتیم که این هم افعال هم صفات منتها با یه تفاوتی، ضمن این که در اخلاق بحث میشود میاد تو فقه هم مورد بحث قرار میگیره. منتها حالا امروز میگیم که اون تو موضوع بود، حالا میام تو محمول، تو اون داوری که داره، میگیم اون داوری که گفت که اینو انجام بده نده خوبه بده، اون اگر حکم عقل قطعی باشه با قانون ملازمه میاد میشه مولد حکم شرعی و فقهی. یعنی در واقع اون حکم عقلی یکی از مقدماتی میشه برای یک حکم، یک استدلال شرعی، استدلال فقهی. چی؟ کم نیست، کم نیست. بالاخره دیگه حالا اون جای خودش، حالا زیاد نیست و کم هم نیست، منتها اینو مبنای مشهوره. ما تو قانون ملازمه یه چیز دیگه میگفتیم، حالا اون حرفای ما دیگه جای خودش دیگه. ما قانون ملازمه را عقلی نمیدانیم، قانون ملازمه را شرعی میدونیم. اینم از یه جهت میگفتیم ما مثل اخباری ها هستیم، یعنی قانون عقلی نمیدونیم ملازمه را، با اون تفصیلی که یه بار بحث کردیم. ولی از یک طرف هم نه اصولی میشیم، برای اینکه میگیم همین قانون ملازمه خودش از شرع استفاده میشه. ما حالا یه داستانی، ما در اون بحث از مشهور اصولین متأخر که از وحید بهبهانی بگیرید بیاد، همه غالبا، حالا کسانی یه کمی نزدیک به عرض ما شاد باشن، غالبا این قانون ملازمه رو قانون عقلی میدونن. ما عقلی نمیدونیم اون را، دلیلش هم گفتیم پارسال اگه یادتون باشه. ولی در این حال قانون ملازمه رو از یه منظر دیگری قبول داریم، یعنی خود شرع اون را میپذیره، متعالی اونم با تفصیل هایی که داره دیگه. بله بله، سهراش حسن قبر را عقلی میدونیم، اون را میپذیریم، ملازمه را عقلی نمیدونیم. یعنی در واقع در اصل حسن قبر اشعری نیستیم، میگیم که عدلیه است، ولی در قانون ملازمه از لحاظ اینکه عقلی نمیدونیم در شبیه اخباری هاست. ولی در اینا تا آخر مثل اونا فکر نمی کنیم، میگیم خود شعر اون قانون ملازمه را پذیرفته است. این اگر حکم عقل قطعی باشه میاد تو فقه هم استفاده میشه. اما اگر حکم عقل حکم ظنی باشه، حکم عقل ظنی باشه که تو اخلاق ها استفاده میشه، اون را قبول نداریم. مثال هم میزدیم، میگفتیم که الان تو اخلاق امروز تو غرب میگه که زن و مرد فرقی نداره، ولی ما این را چیز قطعی نمیدونیم، ولی زن میگه میتونه شهر اون رو این برون برش کنه، ولی حکم عقل اگه چیز قطعی بود نه، اون شهر هم تابعه و همراهی میکنه. این احکام عقلیه که احکام اخلاقی مبتنی بر منبع عقل است که تقسیم میشه به عقل قطعی و غیر قطعی. منبع دیگر هم در بین عقلا، در بین در اخلاق غیر دینی احکام عقلایی است، حالا با تفاوتی که احکام عقلایی با عقلی داره. احکام عقلایی هم تابع باید مورد تأیید شرع قرار بگیرد و اون تابع قوانین خاص خودشه، اینجوری نیست که هرچی عقلا بگن شارع اون رو قبول بکنه. باید دید که این سیره در زمان معصوم بوده یا نبوده، اگر این حکم عقلایی به شکل سیره در آمده و در زمان معصوم بوده قبول میشه، اگر سیره متجدده باید ببینیم سیره های متجدد راهی برای اثباتش هست یا نیست و مسائلی از این قبیل. عرض ما این است که احکام اخلاق قبل از شریعت اگر مبتنی باشد یا مبتنی بر حکم عقل یا عقلا، این دو هیچ کدام مطلق در فقه پذیرش نمیشه. اگر عقلیه باید قطعی باشه تا مشمول قانون ملازمه بشه، اگر عقلایی هم هست به یه شکلی باید بشه از اون عقلایی هایی که تو قواعد اصولی ما مقبول میشود، مثلا عقلایی باشه که در عصر معصوم بوده و سیره همراه اونه، یا اگر متجدده به یه شکلی بشود اون را پذیرفت با اون روش های مختلفی که در علم اصوله. اینم به لازم حکم و داوری است که باید بهش توجه کنیم. بنابراین هفته قبل گفتیم که اون چه که در اخلاق میاد، چه افعال چه صفات، با یه تفاوتی که بین این دوتا هست میتونه بیاد تو دائره فقه قرار بگیره، با تفاوتی که البته داشت. این حرف دیرو اون هفته بود، حرف الانم این بود که داوری هایی هم که در اخلاق قبل از شرع راجع به افعال و صفاته، اینا هم نمیشه بگیم همش میاد جزء فقه میشه، یعنی فقه میشه اعتماد میکنه. نمیشه هم گفت که اصلا فقه به اون اعتماد نداره، فقه از یک منظر دیگه جدید شروع میکنه. نه، فقه هم حکم عقل هم عقلا را فی الجمله میتواند بپذیره. منتها اینم یک مطلب، منتها مطلب بعدی هم در اینجا اینه که البته فقه اون وقت در اینجا منابع دیگری را اضافه میکنه، یعنی میاد میره سراغ آیات، سراغ روایات و از اونها هم استفاده میکنه، استفادهش حکمی میکنه که محمولش حکمیست که استحقاق عقاب و ثواب در او هست، چون محمولات فقهی استحقاق عقاب و ثوابه. علم اخلاق هم وقتی که شرعی میشه میتواند از آیات و روایات استفاده بکنه برای همون حسن و قبهای دنیایی و عقلایی و عقلی، ولی وقتی که وارد عقاب و ثواب میشه دیگه اون میشه فقه. بنابراین در احکام عقلی و عقلایی اخلاق قبل از دین، فی الجمله در احکام شرعی هم میاد استفاده میشه، و بالعکس در فقه که ما از آیات و روایات و ادله نقلی استفاده میکنیم، اصلش اینه که این دیگه فقهیه و میاد عقاب و ثواب را بیان میکنه، ولی این دیگه تو فقه میاد راجع به معمولات اخلاقی از آیات و روایات استفاده میشه و این ذخیره بالاتریست که اونجا نیست. در اخلاقی که کار به استحقاق عقاب و ثواب هم نداره، اونم گاهی از آیات و روایات استفاده میشه، چون تو آیات و روایات هم گاهی ارشاد به یک منافع و فواید و خوبی و بدی هاییست که تو فعله، با قطع نظر از استحقاق عقاب و ثواب. اونم البته اخلاق از آیات و روایات هم میتونه استفاده بکنه، ولی در اخلاق یه حیثی داره، در فقه حیث دیگری. این هم مقایسه این دوتا از داره محمول و منابع و نوع حکمه که اجمالا عرض کردیم. بله
حالا شما پس به نوع مستقلات عقلیه در اخلاق چیز ممکن
نه
ببین
حالا بلا تشبیه بلا تشبیه گفت این حکومت ورود با 6 ماه درز بیایی آقا شما حالا تازه اومدی این بحثا بارها رو صحبت کردیم. ببینید مستقلات عقلیه رو ما قبول داریم، یعنی که عقل مستقلا میگه این خوبه این بده، اما وقتی که میخواید بگید اینو پای شرع بنویسید با قانون ملازمه است. حسن و قبح عقلی اما حرف عدلیه است مقابل اشاعره، اما بعد از اینکه این رو ثابت کردید به عنوان یک پایه و بیس و صغرا، یک کبرای دیگری هست به نام قانون ملازمه. ملازمه میگه هر چه عقل گفت شرعم میگه. این قانون ملازمه ما قبول داریم، اما نه اون شکلی که اصولیین مقابل اخباری ها میگن. اخباری ها اصلا قبول ندارن، اصولی ها میگن قانون ملازمه خودش حکم عقله. ما این حکم عقل نمیدونیم قانون ملازمه، اینم از عجایبه که حالا ما اینجوری میگیم دیگه، منتها تفصیلش جای خودش، این خیلی بحث داره. یکی دو جلسه ما پارسال راجع به این صحبت کردیم، جای خودش دیگه. ولی وقتی ما میگیم قانون ملازمه رو عقلی نمیدانیم، معناش این نیست که حسن و قبح عقلی نیست. حسن و قبح خوبی و بدی افعال جاهای عقل حکم میکنه، قطعی هم هست. حالا مثل عدل و ظلمش، حالا اون رو کبردی عدل و ظلمش اینجوره، ولی ملازمه رو میگیم بحل کلام دیگه با یه تفسیری که پارسال یکی دو جلسه راجع به صحبت کردیم. آرای محموده را حالا اون بحثیست که تو اصول فقه و تو شما ده، آرای محموده همون حکم عقله، حکم عقله اون آرای محموده همون حکم عقله، همون آرای محموده هم حکم عقله و مبنای همین اصول قبه دیگه. اون تا اینکه اون حکم حسن و قبه عقلی آرای محموده است، یا اینکه حتی بو علی سینا هم که اینو گفته میخواد بگه نه یه ریشه قوی تری داره، اون حالا اختلاف دیگری است که جای خودش داره. خب اینم بگذاریم دیگه، اینم یک بحثی بود که در مقدمه رابطه فقه و اخلاق مسائلی که بخشش قبلا گفته بودیم با بعضی نکات جدید در اینجا بررسی شد. بحث دیگری هم که یک مقدمه دیگری هم که مناسب اینجا یک اشاره بهش بکنیم این است که روابط اجتماعی که موضوع این کتاب جدید فقهی است از دو منظر می شود مورد بحث قرار بگیره، یک منظر توصیفی و یک منظر هنجاری و تجویزی. بشر ذاتش اجتماعیه و راجع به این دیگه ما تو مقدمات ذهنم بود که بحث بکنیم، دیدیم خیلی دور میشیم اونو کار نداریم، ولی فی الجمله ما این را میدانیم که بشر ذاتش اجتماعیه، در حدی که حالا جامعه شناس ها یا علمای علم اجتماع اونها اصلا گاهی میگن که در تعریف بشر انسان باید بگیم حیوان اجتماعی، یعنی که حیوان اجتماعی به تعابیر اینجا و به تعبیری که تو کلمات قدما بوده اینه که مدنیون به تبع. حالا ما این مدنیون، مدنی بودن، اجتماعی بودن، یا میگیم که فصل ممیزه، یا میگیم از اعراض خاصه انسانه و از لوازم ذات انسانه، حالا یا این میگیم و اونی هم که از لوازم میگیریم این لازم را طبیعی و فطری و اولانو به ذات میدونیم یا تابعی از یه لازم دیگه میدونیم. اینا نظریات متفاوته، الان ما نمیخوام وارد این بحث بشیم. من قبل از اینکه اون دو منظر رو توضیح بدم دارم تو مقدمه عرض میکنم که مدنی بودن انسان و اجتماعی بودن انسان یک اصل خیلی ریشه داره، منتها حالا ناخواسته بالاخره اینم داریم تو مقدمه قبل از اونم میگیم دیگه، حالا هرچی میخوایم نگیم نمیتونه شیطان نمیذاره دیگه، آخرش آدم میگه. اصل این که انسان مدنیه به طبعش نه، مدنیه اجتماعیه، این همه قبول دارن و واضح هم هست اصلا. منتها در این که این مدنیت و اجتماعی بودن انسان در چه حدی هست، اینجا البته آرایی وجود داره. یک رأی اینه که اصلا این مدنیت، اجتماعی بودن فصل انسانه، فصل ممیزه، این یک معناست. یک درجه پایین ترش اینه که این فصل نیست، از اعراض خاصه انسانه و عرض لازم و ذاتی و مستقیم همون ذات انسانه. ذات انسان یه جوریست که مستقیم عرض از شود که اجتماعی بودن را تولید میکنه و در همراه خودش داره به شکل ملازم و دائمی. از شود که نظریه سوم اینه که این عرض ذاتیه، دائمیه، ولی با واسطه یک عرض دیگر. دیدی دیگه میگه زاهکه به خاطر اینکه متعجبه. متعجب بودن عرض مستقیمه، ولی زاهک بودن با واسطه میشه عرض انسان. حالا این اجتماعی بودن در نظر دوم میگه عرض مستقیمه، نظر سوم میگه عرض ذاتی ملازمه، اما با یه واسطه، با یه واسطی. واسطه مثلا اون حالا اجتماعی بودنش به خاطر اینه که حالا مثلا نیازها، مثلا چون نیاز داره او را اجتماعی میکنه. عرض شود که اینم در اینجا که اون اولی را میگن مدنیون به طبع، خیلی وقتا مخصوص اونه، ولی سومی را میگن مدنیون به تتبع یا به تسخیر و امثال اینها. اون حسی که داره میخواد از دیگری استفاده بکنه، نیاز به دیگری و حس نیازی که داره او را میبره به سمت اجتماعی شدن، که کمی فرمایش های علامه طباطبایی به این سومی میخوره. اینم یک نگاه که در واقع و از شود که و نظر چهارم هم اینه که یک عرض لازمی نبوده، بر اساس یک نیازهای ثانوی افتاده تو این وادی اجتماعی بودن، ولی عرض لازم نیست. این حالا تصویرهایی است که از این اجتماعی بودن وجود داره. البته اون سه و چهار خودش تقریرهای متعدد داره که اونو الان ما نمیخوایم بحث بکنیم. بنابراین اجتماعی بودن بشر یک امر مورد اتفاقه، منتها از اون نظر اول شروع میشه میاد تا نظر چهارم. نظر اول میگه اصلا این فصل ممیزه، نظر دوم میگه عرض لازمه بلا واسطه است، نظر سوم این میگه که عرض لازمه اما با یه واسطه ای، ولی همه اینها طبیعی است. نظر چهارم میگه یه عرض لازمیه که به خاطر یه الزامات ثانوی در انسان پیدا شده. حالا نظر مرحوم علامه طباطبایی هم بین سه و چهار قابل تفسیره و جای خودش دیگه.
باید نه ازش بدا بشه، مثلا بعضی
رو میخوان
اصلا
عزت
برمی
بودیم، نه نه اون میگه که اگر یک بچه بیاد، اون وقت خیلی بحثه، بچه بیاد که هیچ ارتباط اجتماعی نداشته باشه مطلقا، دنیا که اومد، حالا تازه اون ارتباط اجتماعی حتی قبل از تولد هم یه مصداقی از یه نوع ارتباط اجتماعی با مادره، حالا اگه اونم بزنیم کنار، بچه ای که اینا تو روانشناسان بس، بچه ای که بیاد و هیچ ارتباط اجتماعی نداشته باشه، این دیگه نه زبان باز میکنه، اصلا این دیگه انسان نیست. با اون معنا دیگه انسان نیست با همون دیگه، اصلا همونه، همون اصلا میگه نطق، اونی که بعضی در حد فصل گفتن یا عرض خیلی نزدیک به فصل، میگه اصلا با اون نطق ارتباط داره. اولین چیز اینه که اگر اجتماعی نباشه نطقی دیگه نیست. مثلا نطق توی اجتماعی بودن پیدا میشه. حالا اینا بحث‌های فلسفی و روانشناسی داره، تحقیقات روانشناسی شده، اصلا رفتن انسان‌هایی که تو این جنگل‌های دورند بررسی کردن، یا بچه‌ای که مثلا بر حسب اتفاق یکی چند تا نمونه داره تو روانشناسی در یه گوشه‌ای بوده که دور از پدر و مادر مثلا بزرگ شده. ولی جدا سازی مطلق از روابط اجتماعی واقعا دیگه نمیشه بهش انسان رو به معنی که میگه مطلقا، یعنی دنیا بیاد دیگه پیش یه حیوانی بزرگ شه. چی؟ اون بله اون اونی که میگه اون بالقوه انسانه دیگه، بالفعل نیست، فعلیتش به اینه که تو. حالا این بحثاش جای خودش، من الان که چی نکردم، من الان داوری بین این نظریات نخواستم داشت انجام بدم، فقط میخوام بگم که حالا میخوام اینو میخوام عرض بکنم، هر یک از اینا بگیم در هر صورت اجتماعی بودن برای این بشر متعارف یک واقعیت بسیار مهم و ریشه داره. یعنی اینو میخواستم عرض بکنم، همه اینا برای این بود که به اینجا برسم، اجتماعی بودن و داد و ستد اجتماعی حالا بگیم در ذات انسان فصل نیست، معرض با واسطه غیر واسطه هرچی اونا رو بگیم، ولی رشد و تعالی انسان ها در جامعه است. این یه واقعیته، این دو کهش که انکارش نمیکنه. این یک مطلب که حالا در عنوان مقدمه این بحث عرض کردم. عرض شود که اما حالا برگردیم به اون نکته‌ای که اول شروع کردیم. حالا این روابط اجتماعی که اینقدر مهمه و اصلا مایه رشد و تعالی آدم هاست، هر یک از اون بحث‌های فلسفی رو بگیم مهم نیست، همه اونا رو بذارید کنار، همه قبول داریم که و همه میپذیرند که رشد و تعالی بشر یه عامل مهمش تو همین داد و ستدها و روابط اجتماعی است. این درش تعدیلی است و پیشرفت و ترقی انسان تو این روابط اجتماعی است. این درش تعدیلی است. حالا این روابط اجتماعی دو جور میشه راجبش بحث کرد، یه بحث توصیفی، یه بحث تجویزی. یک بحث نظری که این روابط اجتماعی چیه، چطوریه، چجوری اثر میگذاره در انسانها، این یه بحث توصیفیه که ما توصیه نمیخوایم بکنیم، میخوایم تحلیل بکنیم بشناسیم. یک بحثم هنجاری و تجویزیه که بگیم این روابط اینجور باید باشه اونجور باشه، اینجورش کن اونجورش کن. طبعا این بحث هنجاری مبتنیست بر نوعی بحث توصیفی، ولی حالا چجوریش بر اساس اونجور که تو فلسفه اخلاق آنها گفته شده. در بحث توصیفی اون وقت دانش‌های متعدد در علوم انسانی راجع به این روابط بحث میکنن که الان محل بحث ما نیست، ولی اشاره میخوام بهش بکنیم. علوم متعدد راجع به تحلیل این روابط اجتماعی وجود داره که این روابط اجتماعی چیه، چه سازوکاری داره، چه آثاری داره، چه جوری پیدا میشه، نمیدونم. که در اینجا حداقل حالا برید چند علم داره اینجا خیلی مؤثره تو اون منظر اول، تو اون بخش اول. یکی خود فلسفه است که تا حدی به این از شود که مسائل روابط اجتماعی و تحلیلش میپردازه از اون منظر فلسفی. عمده تو علوم انسانی است که به تفصیل درباره این روابط اجتماعی سخن گفته میشه که یکیش خود جامعه شناسی است. جامعه شناسی مثلا کل علوم انسانی، کل علوم انسانی از این منظر عام یه جوری درباره با این روابط اجتماعی انسان ارتباط پیدا میکنه. این به یه معنای خیلی عام. بخوایم یه خود خاص‌تر ببینیم علوم اجتماعی که شامل جامعه شناسی و مردم شناسی و حالا چیزایی از این قبیله به طور خاص به این روابط اجتماعی میپردازه، اینم در مرتبه دو خود خاص داره. در مرتبه سوم جامعه شناسی به طور خاص‌تر به این روابط اجتماعی میپردازه که این نهادهای اجتماعی چیه، داد و ستد اینها چیه، چجوری شکل میگیره، چه تأثیری در زندگی بشر داره و امثال اینها. به طور اخص روانشناسی اجتماعیه که دیگه این در مرتبه ریستر و دقیقتر به این میپردازه. در روانشناسی اجتماعی به این پرداخته میشه که از شود که این روابطی که یک فرد با دیگران داره این چه بازتابهایی در عالم درون او داره. روان آدمی تحت تأثیر اون پدیده ها و روابط اجتماعی چه تطوراتی و تحولاتی در او رخ میده، چه ویژگی هایی در او شکل میگیره. فرقش هم حالا ما نمیخوام وارد این بحث خیلی تفصیلش بشیم، فقط میخوام بگم که تا اینجا این چند نکته گفتیم. روابطش یک، روابط اجتماعی از یک ببخشید یک گفتیم که اجتماعی بودن یه جایگاه مهمی در زندگی بشر. دو گفتیم این روابط اجتماعی در بسیاری از علوم از قبیل فلسفه و علوم اجتماعی و انسانی مورد بحث قرار میگیره از این منظر خیلی عام. سه گفتیم این روابط اجتماعی به طور یه خورده خاص‌تر میاد در علوم انسانی مورد توجه قرار میگیره. چهار در علوم اجتماعی و نه خاص که بخشی از علوم انسانی است توجه بیشتری به اون میشه. پنجم در جامعه شناسی و از شود که علوم ارتباطات و علوم اجتماعی مورد بحث قرار میگیره و ششم یا هفتم میاد تو روانشناسی اجتماعی و علوم ارتباطات بحث بیشتری میشه راجع به این رابطه. این اهمیت این بحث روابط اجتماعی است که در واقع یه رگه‌ای تو بسیاری از علوم داره. منتها تو روانشناسی اجتماعی توجه خاصی بهش میشه، همونطور که تو ارتباطات هم همینطور. تو دو علم بعد از جامعه شناسی تو این دو علم این روابط اجتماعی خیلی بحث میشه. فعلا هم از منظر هنجاری نمیگیم که بیم تو اخلاق، منظر تحلیل توصیف. و فرق البته روانشناسی اجتماعی با جامعه شناسی نام اینطور بیان شده که در روانشناسی اجتماعی بیشتر فرد محوره، میگه این روان او رو میخوایم بشناسیم. یکی از عوامل مؤثرش عوامل اجتماعیه، اون میاد تو یه شاخه روانشناسی مورد توجه بیشتر قرار میگیره. میگه تو روانشناسی اجتماعی ما روانشناسی داریم، منطقه روانی که میخوایم ببینیم چگونه از دیگران چیزی میگیره و چه داد و ستدی با دیگران داره و چه بازتابهایی در وجود او داره. اینطور روانشناسی اجتماعی بحث میشه، در حالی که تو جامعه شناسی جامعه به عنوان عام و مطلق مورد توجه قرار میگیره، نهادهای اجتماعی، تطوراتی که دارن و امثال این. هم روشنه دیگه، روانشناسی اجتماعی روانشناسیه، یعنی میخواد روان شخص رو بشناسه، منتها این روان او در گروه دیگرانه، در ارتباط با دیگران بخش زیادی از وجودش شکل میگیره، اونا رو میخواد مشخص بکنه. و اون وقت به طور خیلی ویژه در روانشناسی اجتماعی مطرح میشه. به این دلیل هم هست که اون وقت در روانشناسی اجتماعی یه فصل مهمی شکل گرفته به نام روابط میان فردی، که این رابطه‌ای که میان من و شما، من و او برقرار میشه، این چجوری برقرار میشه، چه تأثیری در من میگذاره، چه تأثیری در روان و دیگری میگذاره. این روابط میان فردی، روابط اجتماعی چیزیست که به طور خاص در این علم بحث میشه. ولذا یه جوری در بحث فقه روابط اجتماعی ما یک تعاملی با روانشناسی اجتماعی خواهیم داشت و مطالعه کتابهایی که تو حوزه روابط اجتماعی روانشناسی اجتماعیه و به خصوص یه بخش ها و فصل هایی که روابط میان فردی رو بحث میکنه میتونه در این بحث ها مؤثر باشه.
این چهار موضوع هست که ما مشخصش کنیم، اگه بالاخره اجتماعی بودن و توجه این رو که نمودیم رشد اجتماعی وقتی که به همین روابط اجتماعی کنش متقال اجتماعی داره و روایت
مشکل
مواجه میشه وقتی
که خانم مرا وقتی که در خصوص اجتماعی مثلا دیدم که صحبت کرده و اینا درسته میگه خود اصلا اجتماعی به واسه دوش میشه تعالی میشه اون رو پوینت فینچر رو خیلی ترسه. حالا فعلا که ببینید بخوایم وارد این بحث بشیم دیگه به فقه به این سادگی نمیرسیم. حالا ببینیم یه جایی ممکنه به تناسب نظر خودمون رو راجع به بعضی اینا بگیم. حالا فعلا که الان دیدم بخوایم وارد بشیم خودش در 20 جلسه اینو میگیره. شما چرا مردم شناسی ارتباط داره؟ منتها اونی که نزدیکترین چیز روانشناسی اجتماعی و ارتباطاته. حالا جامعه شناسی، مردم شناسی اینا همه به نحوی تو این بحث ها میتونه ارتباط داشته باشه. عملا داشتن یه سری کتاب هایی که توضیح روانشناسی اجتماعی، ارتباطات، جامعه شناسی باشه برای بحث های فقه روابط میان فردی اجتماعی مؤثره. مطالعات در این زمینه فی الجمله اینا مؤثره.